الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المسلمين. فرمود که شروع می فرما تمام انحراف ها ریشه در همین بینش دارد که برای عالم غیب مقام قائل نیست. فرمود که آن روز الملک یومئذ الحق و للرحمن، اون روز که شما میگید که لقایی نیست، روزیه که حق است و رحمان ظهور میکنه و برای کافرها هم روز بدی. در آیه بعد که تا اینجا بحث شد و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، می فرماد که همون روز که اینها منکرن، همون روز ظالم انگشتش رو به شکلی که پشیمان شده از کارش به دندان می گزه. اونجا گفت کافر، اینجا گفت ظالم، یعنی هم صفت حرف کردن و پنهان کردن حق درشون هست، هم روحیه تجاوز به حریم حقایق درشون هست و حتی حریم خودشون، به خودشون هم ظالم. وقت می فرماد اینا آینده بدی دارن، یعنی ابدیت انسان باید بهترین منزل انسان باشه و ابدیت اینها مطلوب اینها نیست. و اینجا روشن است که انسان بالاخره درست زندگی میخواد، اما اصل مسئله انسان ابدیت انسان. میگه اینا در ابدیتشون خوششون نیست، بعد اونا بصیر میشن، پرده ها میره عقب، برای همین هم سخنه اونا رو میاره اما رد نمی کنه، چون اونا میگن چی؟ یقولو یا لیتن تخستو مع الرسول سبیلا، ای کاش راه رو با پیامبر خدا انتخاب کرده بودم، رفته بودم. مثلا اتخاذ سبیل یعنی راه رفته، جاده رو طی کرده. میگه که کفار میگن ای کاش با رسول راه رو طی کرده. اینجا خیلی حرف خالی هست. اولا پس پیامبر یک مسیره، پیامبری یک مسیر است. یه وقت است من و شما دوتای دست همه میگیریم توی جاده میگیریم، یه وقت است جاده پیش شما، من دست شما رو میگیرم. شق سوم ندارد، یه پیامبر یه من و شما یه جاده میگیرد، ای کاش با رسول جاده رو میگیرد، یعنی رسول یه جاده‌ای گرفته است، حالا من با اون می گرفتم. و خود مقام نبی چی از سیر است؟ این پیامبر در دنیا آمد نه برای دنیا. مقام رسول چیه؟ یه مقام سیر من خلق الال حق دار، بریدن از دنیا و در حق بود. یه سیر در حق بالحق دار. بالاخره اولیا اینجوری هست. پیامبر سالها اونقدر محو عبادت حق بود که این دامنه کوه هرا و امیرالمومنین میفرماد طی میکردم، قضا میبردم بر حضرت، میگذاشتم حضرت متوجه نمیشد. بودم که مردم همه کوهنوردی نمیکردم، مشخص بود از مسئله، یعنی محو جمال حق بودن. البته این امتیازی برای پیامبر نیست، یعنی پیامبر بالاتر از این حد هست. بعد یه سیر، این رو بگن سیر پیامبری. بعضی ها مأمون نیستن به سوی خلق یا با خلق هست اما با دین رسول، از این مأمون اسمشون میشه پیامبر. سیر من الحق بالحق فی الحق الالخلق، این هیچی از خودشون ندارن دیگه، یه هم با حق هم، هم به حق هم، هم فعل حق هم. فعل حق یعنی در مقام اسماء الهی سیر میکنه، ولی مأمورن به خلق. این مقام مقامیست که بهش میگن مقام نبوت یا رساله. حالا اصلا بشر اگر با رسول سیر نکنه، پس سیرش سیر من الخلق الالحق نمیشه. رسول اومده چه کار کنه؟ رسول از بالا میاد تا چه کار کنه؟ تا مردم را به بالا هدایت کنه. یعنی آمده به حق به سوی خلق اومدن، به حق نه به خودش، خودی نموندن، خودش را در اون هرانشینی های طولانی زیر پا گذاشت، به مقام ولایت رسید. مقام ولایت یعنی مقام زدودن جنبه های بشری. حالا برگشته به خودش هم هیچ حقی نداره، یعنی حتی خودش اراده نمی کنه که برو به طرف مردم، یا اراده نمی کنه بیاد به طرف مردم، نه بهش میگن برو. و همین انشاءالله حواستون خیلی جمع کنیم، آیه 35 در واقع تفسیر این 7-8 آیه است که بخواییم بکنیم. آیه 35 میگه چی؟ ما یک وزیری برای حضرت موسی علیه السلام قرار داریم، وقت آیه 36 فقل نذهبا الى العاملین کذا، یعنی ما اومدیم پیامبرمون رو رسول که حالا بخواییم بحث کنیم، رسول رو یکی رو براش مشاور و وزیر و معاون قرار دادیم و گفتیم برو. کی گفت برو؟ خودش نمیخواست بیاد، اصلا خودی نمونده است که بیاد، خودی نمونده، هر که هنو خود داره که اونجا راهش نمیده. یعنی چی؟ خدایا من فقط محو تو هم. حالا خدا به رسولش میگه برو به طرف مردم. پس رسول کی شد؟ رسول کسی شد که در مقام الهی قربه به حقه، نه به خود، چون به حقت حق است. نمیخوام حالا وقت دیگه این چیزا بزنم، ولی دقت کنید مثلا این نوری که از منشور میگذره ببینید هفت رنگ میشه، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. وقت مثلا این زردش به خودشه، یعنی خودش زرد. حالا قبل از منشور یه رنگ داشتیم، یه نور داشتیم دیگه، نور بیرنگ. خب حالا همین بیرنگ بود که از منشور گذشت شد هفت رنگ، پس تو اون نور بیرنگ این هفت رنگ هست. این بر منشور سبز فقط سبزه، قرمزم قرمزه، آبیم آبی. خیلی گوش کن، حالا این بر منشور فقط نور بیرنگه، حالا این نور سبز هست یا نیست؟ هست، اما نه به سبز بودن، به خود نیست، به بیرنگی هست. همین که به خودشه هفت رنگی، شش رنگ دیگه نیست. این ور منشور نور سبز چرا سبز است؟ چون شش رنگ دیگه نیست. اگه این شش تا نور با این نور یکی میشد، میشد بیرنگ. حالا چرا سبز است؟ چون به خودشه، چون به خودشه شش تا دیگه نیست. اگه به نور بیرنگ بود، به خودش نبود، اون وقت نور بیرنگ بود. یعنی چرا نور بیرنگ، نور سبز در مقام نور بیرنگ به خودش نیست، به نور بیرنگ موجود؟ این طرف منشور به خودش است، بیچاره شش رنگ دیگه باشید. اون بر منشور به نور بیرنگ هست، حالا خودش هست، خودش نور بیرنگ است. خودش چی حس میکنه؟ یه خودش سبز حس نمیکنه، دیگه شعور داشت. خودش بیرنگ حس میکنه. بیرنگ یعنی چند رنگ؟ یعنی همه رنگ. از خودش هم هست. آب کوزه چون در آب جوشود، مه در وی گردد و او جوشود. ای فسرده، خدا کمک میکنه. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرم. رسول آمده است که ما به جانان برسیم. خودش محو جانان است، وگرنه رسول نبود. آقا پیامبر یه چیز عجیبی است. خودش محو خودش نیست، محو جانان است. اومده است که ما محو خودمون نشیم، محو جانان بشیم. پس پیامبر خودش مسیحه. این که شنیدن شنیدن از نا که مثلا آقا انسان بی مرشد نمیتونه راه بره، همینطوره واقعا، کسی بی مرشد نمیتونه راه بره. چرا؟ چون مرشد خودش راه هست. مرشد یعنی رسول الله صلوات الله علیه. اصلا راه هست، راه بریست که راه هست، خودش رفت دست و یافت دست و خودش رو گذاشت دست کنار. خدا آمده، خدا آمده، یعنی در واقع حبیل است. یعنی هر کی دستش رو بده به دست رسول، در واقع در راه است. چون خود رسول الله عین فنای از خود و بقای به حق. یعنی شما خودت روایت میگه من رعانی فقط رعالله. این چی میگه؟ پیامبر میفرماید هر کس منو ببینه خدا را دست. یعنی ریشای پیامبر ها، ما که اهل شکستن اندیشه نیست. دین، دین ما نیمد این حرفا رو بزنه که مثلا آقا نخیم تو باید هر وقت ریشا پیامبر را دیدی خدا را دیده باشه. آقای حرفا نیست. پیامبران بدن ما را بالاتر ببرن، نه ادراکات اولیه اونم لغو کنن. میفرماد که مقام رسول الله مقام ظهور حق است. من رعانی فقط رع الحق. اینجا میفرماد که هر کس از پیامبر راه نگیرد و پیامبر رو به عنوان راه نگیرد، نداش چیه؟ یا از ظالم و علایده. اولا حسابی پشیمانه، در ثانی قصه میخوره که ای کاش من، یعنی میگه که من ای کاش پیامبر انتخاب کردم. آیه بعدش مقابله و تفسیر این آیه است. نمیدونم دلم نمیاد از این آیه بل کنم و برم آیه، میخواد یه نگاه به آیه بعد بکنید و برگردیم دوباره این آیه. یا ویلتا، چی میگه؟ همون ظالم، اون که حریم الهی رو شکست، دست خود رو خدا کرد، خود پرستید. ظالم ترین ظالم ها کسی است که خود را بپرستد و خدا را نپرستد، یعنی میل خود را، هوس خود را، این ظالم ظالم است، یعنی به حریم خدا تجاوز کرد. می فرماد که یا ویلتا، اونا میگن ای وای بر ما، یعنی هلاکت شد زندگی ما، هلاک شد. تا اونجای غیر این داست که ما دروغی بگونی، ای وای بر ما، هیچ کس تو دنیا تا خدا دارد واقعا فاجعه نداره. و اون دنیا معلوم میشه که یه عده خدا نداشتن و فاجعه بشه. این دنیا همه کافر و مسلمان همه امکان خداداری دارن، اون دنیاست که دیگه نمیتونن خدا داشته باشن بعضی. پس این دنیا وای بر کسی اطلاق نمیشه، هیچ کس نمیتونه بگه وای بر من. وای بر من سخن کسی است که یعنی هلاکت به من رسید. چه به من شما هلاکت هست؟ چه کار میتونم من شما چی میتونم؟ تا خدا از این دنیا دل خوشی آدم تو این دنیا به خدا، خدا هم که در دسترس همه هست، برای هر چه دیگه هم دل خوش کنی که دل خوش کردن نداره. پس نمیتونه کسی این دنیا واقعا بگه وای بر ما، تو همون که داره میگه وای بر ما، فطرتش امیدوار است به لطف خدا، حتی فطرت کافر، چون کافر که فطرتش کافر نیست که. پس هیچ کس مطلقا این سخنه نمیتونه تو این دنیا بگه. وقت درست اون دنیا، اون دنیا یه مرتبه طرف نه خدا نداره، و کسی خدا نداره چیزی دیگه هم نیست که داشتنش داشتن حساب بشه. لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل، ای کاش فلانی را خلیل نمیگرفت. اینجا گفت خلیل کی را میگرفتم؟ رسول. پس اینجا که میگه فلانی را خلیل نمیگرفتم، یعنی دوستی عادیست یا بینش و مسیر و اندیشه ملاک است؟ دوستی که بعض موقع دوتا همسایه و هم دوست همتون کاسه و هم قرض دار، اینا معنی نمیده. از قرینه خود آیه 27 نشونت میده، اونجا گفت سبیل میگرفتن رسول را، یا رسول رو از سبیلش میگرفت. اینجا میگه که ای کاش فلانی را دوست نمیگرفتن، یعنی ای کاش مسیر فلانی و بینش اون رفیقم را نمیرفتم دنبالش، یعنی تمام رفیقان من که مسیر رسول را برا من انتخاب نکنن، روز قیامت چشمم را که باز میکنم نم همش هلاکت هست. گفت در حقیقت دوستان دشمنه که ز حضرت باز و مشغولت کنه، هر کی بخواد. کی دوست من؟ شما که بخواد من از خدا غافل کنیم دوست من نیست. این ماشین من که بیرونه دوست من هست؟ دوست من از به شرط که منو به خدا برسون. فرق نمیکنه چه دوستان جسمانی چه دوستان روح، یعنی فکری. اگر مسیر رسول الله نباشد، این مسیر مسیری است که بعدا پشیمانی میره. بیشتر فرهنگ و بینش رو میطلبه که روش عنایت کنید. ببینید شما اول کسی را میپذیرید بعد مسیرش را میرید. اینه شما دقت کردید زن تو تاریخ معاصر این خوب پیدا. اول ما آمدیم پذیرفتیم مثلا غرب خوبه، بعد گفتیم چون غربی ها خوبه، غربی ها آشپزخونه هاشون را کاشی میکنن. پس کاشی کردن کاشی میگن اینا لازم. دقت کردید گاهی شما از یه کتی خوشتون، اگه دقت کردید من لازمی تو کارم، یعنی دوست شما یه کتی پوشیده است که اون کت شبیه این کت هست، وقت چون به این کت که نگاه میکنی یاد دوستتون میای، و اونا به عنوان دوست قرار دادید و قبول کردید، این کجا خوشتونه؟ همیشه لازمه پذیرش عملی مقدمش یک محبت است. یعنی اول پذیرفتیم که فلانی خوب است، در حد دوستی میشه باشه، بعد لوازمش رو پذیرفتیم. من مثال خیلی ساده بزنم. یه وقته که شما میدونید که ما همیشه توی اتاق بیشتر نمیتونیم زندگی کنیم، یعنی امینه من بکشم خودم که نمیتونم برم تو اتاق دوم بشنم. خب حالا اگر توی اتاق زندگی کنیم، رفت خوابمون هم میذاریم این گوشه بهش تکیه میده، چیز دیگه هم که نمیخوایم که برای یه اتاق. حالا اگه بیاییم و بگون نه فلانی را من خیلی خوشم ازش میاد، حالا که خوشم میاد این شبا با شروالی میخواد، پس من خوشم میاد که با شروالی بخوابم. چرا خوشم میاد که با شروالی بخوابم؟ چون فلانی که خوشم میاد ازش با شروالی میخواد. وقت رو کجا میخوابه؟ رو تختم میخوابه. پس حالا من تختم خوشم میاد ازش. تخت چه مقبوله یکسند یه زمین به این سفتی آدم میتونه بخواد. شما ببینید اون من زمین نه صدا میکنی، این تخت زمین گاهی از اون شبانه هم بیدار میکنه، هر چی حساب کنی میبینی نمیدونی چرا رو تخت میخواد. اولا کلی به هزینه میکنی. یه وقت از عرض کردم مثل بعضی شهرهای آلپ اروپا که نمه زمین، نمه زمین نبا بولا بس میگه خودمون. شما دیدین بعد میگه کل خونه رو هواست. من رفتم من منجیل اینا رودبار من به خودم کل خونه را رو چوب میسازم. منطقی هم از کارشون عاقلانه، چون زمین نمه خیسته، خب اینا رو چوب میسازم. از موقع شهر ساحلی کل خونه رو چوب است. دیدین مثلا این ماهیگیرا گاهی منطقیه، چون زمین نمه شنه ماسته. خب اون زحمت بیشتری. خب دقت کنید، مثلا مثال میخوام بزنم راشم، خواستم چند تا مثال بزنم نمیخوام. پس چی باعث میشه که یک روش را بپذیری؟ یک خلت، یک محبت، یک همون خلت کشن، یعنی او را جای خود پذیرفتن، خالی کردن خود و او را جای خود پذیرفتن. شما هر وقت یکی را دوست داریم چه کار میکنیم؟ یعنی قلبتون با اون خلوت میکنیم، یعنی با اون همیشه میخواید باشید، یعنی نظر روحتون به اونی. خب حالا اگه نظر روحتون به کسی بود، لوازم اون کسم لوازم روح شما میشه. لازمه این محبت نه که شلوار اینم خوشت میاد که مثل این شلوار داشته باشی، مثل این زندگی کنی. خب اون وقت مثل این فکر کنی، چون باز نه حتما میدانی لازمه یه هر عملی فکر هست. یعنی اول شما یه نوع فکر کردی، بعد یه نوع عمل میکنی. پس اگه کسی را عملش را پذیرفتی، ناخودآگاه فکرش میاد برات، یعنی میپذیری که اینجور که این فکر میکنه خوبه، وقت میخواد روش کار کنیم دیگه. عکسش هم ممکنه، ولی ما داریم انسان را بررسی میکنیم. ما در فلسفه دو جور بحث میکنیم، یکی موضوع را مجرد بحث میکنیم، یکی موضوع را در انسان بحث میکنیم. بحثای بسیار عمیقیست، متاسفانه کم کار میشه. فیلسوفا گاهی دیده میگن آقا این فیلسوفا ذهنی هست، راست هم میگن. وقتی که فلسفه موضوع را مجرد بحث کنیم، مثلا میگم آقا آیا از هست باید برمی آید یا نمی آید، به عنوان تجرید عقلی برمی آید، هست به ما هست، هسته، باید به ما باید، باید. اما یه وقت در انسان بحث میکنیم، انسان به ما هو انسان، انسان چیه؟ از هست باید، یعنی اگه بداند یه چیزی هست، یه تکلیف هم بر خودش میراند. مثلا شما میدونید این جلسه هست، همین که بدانید هست تکلیف بر خودش میشه که یا میایم یا نمیایم، هر دوش تکلیف هست، بر خودش تکلیف وارد میکنیم. نمیرم، نمیروم، یعنی چه؟ یعنی حالا هست من نمیروم در رابطه با این جلسه. وقت در روان انسان این هست که شما همین که یک کسی رو پذیرفتی، در روان میل به بینشش پیدا میکنه و عکسش اگر بینشش اگر این مقابل رسول است، ابدیت شما ابدیتیست که ابدیت رسول نیست. ابدیت رسول ابدیتیست که با روح میسازد، یعنی بهش. ابدیت غیر رسول ابدیتیست که با روح نمیسازد. پس آیه 27 میگه که اینا بعدن میمانند در زندگیشون، زندگی ابدی میمانند. چرا؟ چون در این دنیا رسول رو به عنوان راه زندگی نگرفتن. خب یعنی پیامبرا قبول ندارن که پیامبرا. چرا؟ عجیب مقام جمبل نمی کنم، هنوز حرفم رو نزدن. بسیار قبول دارن پیامبرا، قبول پیامبرا، ولی ناخودآگاه قبول ندارن مسیر حیاتشون باید این مسیر پیامبر. یعنی پیامبرا به عنوان یه راه زندگی نمیدانه. یعنی به نظر شما پیامبر که از دنیا حد اقل استفاده رو میکرد، همینم جزء راه پیامبر است؟ یعنی پیامبر رو گرفتن یعنی این راه رو هم گرفتن یا نگرفتن؟ میگه که یا لیکن تخست تو، ای کاش که من میگرفتم مع رسول سبیلا، با رسول راهی را، کنار رسول راهی را، یعنی راه رسول را میگرفتم مع رسول، یه دهی مقابل پیامبر. امروز هر تمدن غیر تمدن اسلامی مقابل رسول را هست. خب حالا این تمدن بده یا خوبه؟ خوب دقت کنین، همه وقتم رو چشوندم شما رو اینجا بکشم. این تمدن خوبه یا بده؟ اگه دقت کنین سوال غلط است. اصلا رسول راه هست. همین که تمدن غیر مسیر رسول است، غیر راه است. شما یه جاده اتوبان بسیار خوب با ماشین بسیار عالی، توش هر چی گاز بدی میشه گاز داد، با تند تند بدی، اما اونجا که میخوای نری، این خوبه یا بده؟ یکی میگه آقا بریم، نه نگو بده، خیلی جاده خوبی. آقا یعنی چه این هم؟ آقا اگر مسیر رسول الله صلوات الله علیه و آله نیست، بده. شما هر کرا به عنوان دوستی میگیرید یه بهانه دارید، هر بینشی را که میپذیرید یه بهانه دارید. گوش کنید، من وقتی این خیابون را من به نوست برم یه جاده دیگه، حالا این خیابون خیلی خوبه لوبسه، یکی میگه آقا نبی خودست، نسبت به سبیل رسول بی خودست، یکی میگه آقا تو توهین کردی، تو سلیقه نداری، باقصای اطرافش را بدید. قبول دارم من سبیلم سبیل رسول باید باشه، اگه مسیر رسول هست خوبست، بح بح بح، یعنی من میخوام یه راهی برم، اون راه هرچه منو تندتر ببره، زودتر ببره، کمتر سطمه بزنه، خوبست، من ایراد ندارم. ولی اگه نه، سبیل رسول نیست، این دوستانی که غیر رسول شما و من میگیریم، مگه یه بهونه‌ای نداریم برای گرفتنش؟ ولی میگه در ابدیت قصه میخوری که ای کاش راه رسول را میگیریم. وقت بیاییم به قضیه، ببینیم راه رسول دلیست یا جسمی؟ مسلم دلیست و جسمی، یعنی جسم فرق هست، یعنی دل در جهت رسول الله باشه. خب حالا دل در جهت رسول الله باشه یعنی جهت رسول الله کجاست؟ حضرت به چی دل بست است؟ به چی نظر داره؟ هرچه تو به همونا نظر داشته باشی، راه راه رسول الله است. هرچه به غیر اونها نظر داشته باشی، فردا میگوی ای کاش نمی گرفتم این راه. در ابدیتش، من یه بار دیگه اینجا بحث کردم، در ابدیتش آدم قصه بخوره آقا خیلی سخت. خب یعنی اگر افق روح، گرایش روح، میل روح، گزینش انسان بر اساس سبیل رسول الله نباشد، به همون اندازه قصه. گفتم که هر گزینشی ریشش یک گرایش است. حتی اینکه شما این سال انتخاب کرد، این یک گزینش است دیگه. اگه مثلا 3 تا سالون در اختیار شما میذاشتم، اگه این انتخاب کردی، این گزینش یک گرایش است. گرایش یک خلط است، یک دوست گرفتن است. هر چه گرایش تو به دوستی رسول الله باشه، گزینشتون سبیل رسول الله. بارها عرض کردم، بازم میگم، بعدنم خودتون فکر کنید. این تمدن اول از دین فاصله گرفت، این نوع گزینش کرد. اگر از دین فاصله نگرفته بود، اصلا این تمدن نبود. تو اون بحثای سوره حج عرض شد، اول پذیرفتن مردم این تمدن را، اول طلب کردن این تمدن را، بعد مجهز شدن برای ایجاد این تمدن. به قول یه تحقیق خوبی دانشمنده کردن، دانشمنده خوبه مذهبی هم. دیدم بعضی از عزیزان ما و خوب متوجهم. بحث این بود که آیا این علوم مثل علم روانشناسی، مثل علم جامعه شناسی، این علوم رو مردم از سر هوشیاری یافتن یا چیزهایی رو از دست دادن، حالا مجبور بودن برای ادامه زندگی جا اون چیزها چیزهایی رو بگذارن، حالا اومدن این علوم انسانی رو در این 150 سال اخیر ایجاد کردن؟ یعنی قبلا بشر محروم بود از جامعه شناسی، یا طور زندگی میکرد که اصلا اینا را معنی نداشت براش، نمیخواست. چون نمیخواست، چون کت‌سلیقه بود و محدود بود، یا اصلا اون چه اون میخواست تو اینا پیدا نبود. اول بشر، نظریه بعضی بزرگان اینه که اول بشر پیامبری را از دست داد، پیامبران را از دست داد، بعد دین پیامبران را نخواست، و چون پیامبران را از دست داد، اسیر یک نیازهایی شد که این نیازها قبلا چی بود؟ قبلا آدم در بهش برگ نمیخواست که به هیکلش بگیره، اول شجره ممنوعه را بهش نزدیک شد، حرف خدا رو نشنید، یه مرتبه نگاه کردید وای حالا عورتش شدید، یعنی یه سری نقص پیداش شد، بچ نقصا شدید، اصلا مشغول این نقصا نبود. یه مثال بزنید، یه مثلا شما یه هفته است یا دو هفته است مثلا نون و پنیر و نون و ماست و نون خالی و نون و پیاز خورد، شنگول و سرکارت، یه کسی مهمونیتون میکنه به یه چلو کباب، بعد میرین تو خونه قور میزنی که مثلا یک ماست، شما یه نون آبگوشت اصلاحی برای مثلا به عیالت یا به بابا دعوت میشه که چی؟ یک ماست اصلا تو یه چلو مرغ به ما ندادی. یعنی این نقص نظر به پایین بود یا نقص ذاتی بود که تأکید شده؟ نقص نگاه کردن به شجره ممنوعه، بعدم نگاه کردن به هیکل است. بعد من عجب بی آبرو شد، زود چه کار میکنه؟ برگاه برگای بهشته به خودش میبیچه. چرا قبلا نمیدی؟ اصلا معطل این چیزا نبود. چیزایی میدید، هر که در خانه اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. معطل این چیزا نبود. میگه که چرا این علوم پیدا شد؟ این علوم نشانه دوری از رسول هست. حالا باید باشد یا نباشد، حالا مثل گربه، گربه مردت وسط بیامون که نخوریم از گشنگی میمیریم. حالا اصلا بحث من حالا نیست، بحث من که بدان داری اکل میته میخوری، یه وقت داری میخوری یا بشکم میزنی، یه وقت داری میخوری یا قصه میخوری، خیلی فرق هست. بعضی دوستان میگن خب این بحثه که میشه که کاری نمیتونیم بکنیم، خیلی فرق بینه اونه که میبیند داره چه غلطی میکنه با اون که نمیبیند چه غلطی میکنه. اون یکی قربونش میره، اون یکی فلانه چاره نیست، خیلی فرق هست. میگه که خلیل گرفتید شما غیر پیامبر را، چون ببین مقابله سبیل رسول من نمیدونم چرا بین کنم و برم. میگه شما خلیل گرفتید غیر سبیل پیامبر رو، وارد اینو زندگی دیگه شدی. این زندگی در ابدیت زندگی است که شما نمیخواید حاصلش را، حاصل این زندگی رو نمیخواید، چون حاصلش را نمیخواید. از اون برم زندگی رسول، کنار رسول نبودید، اونو میخواستید ندارید. میگه که اینجوری چرا؟ حالا این بحر قبلش نگاه کنید، چون کافر است، چون ظالم است، چون به قیامت نظر نکن. دوباره ادامه میده همون طرف، یعنی اون که زندگی رسول رو نگرفته واقعیش مال بعد. لقد ازلنی، همون میگه ای واه، باور کنید سوگند و سوگند گمراه هم کرد. معنی ذکر، ذکر بسیاری وقتا ذکر تو قرآن ببنه، تو قرآن ببنه خود قرآن و قرآن هم یعنی دین دیگه. این من از دین بازم کرد، چطوری بازم کرد؟ مسیر غیر رسول به معرفی، هر دیدشی، هر روشی، هر مکتبی، هر دوستی، هر مدی که مسیر غیر رسول معرفی کنه، در ابدیت آدم میبینه که با اون خود اون دوست ما رو گمراه کرد. ازل لنی ان الذکر، بعد از چی آقا؟ بعد از جاعنی، بعد از این که دین بر من من تون در قرآن هم داریم، ما هیچ امتی نیست که دین برش نگیشه. بعد از دین اگه اختلاف کردن باشون برخورد میکنه. و کان شیطان للانسان خذولا، شیطان خذول، تو این ما تو فارسی نه درست معنی نمی‌کنه، یعنی یار نامرد، اینجوری معنی کنیم خوبه، یعنی میگه یاری میکنم ولی نمیکنم. تو دعای سبا هم میکنم داریم تو قرآن که خدایا اگه تو خذلانم بدی، یعنی چه؟ یعنی یاری نکنی، یعنی یاری بخوام اما نکنی. پس یار نامرد، بقا میگه خدای تو هیچ وقت این طور نیست. و میگه شیطان یار نامرد است. حالا آیه را به هم رفت بدیم، یعنی ای کاش که هر که غیر رسول گرفتم، هر فرهنگ و تمدنی تمدن شیطانی را گرفتم. و تمدن شیطانی، بینش شیطانی، بینشی است که ادعای نتیجه دارد ولی بی‌نتیجه است. خدایا به حق قرآن ما را بصیر کن. این همه پیداست که راه شیطان بی‌نتیجه است ولی باز نیست. هر چی نگاه میکنید آقا میبینید که این همه میدونن بر هیچ است. خب خدا میگه که وکان از شیطان و دل انسان خزون، این شیطان مشیش اینه که به انسان اظهار یاری میکنه ولی یاری میکنه، چه در دنیا چه در قیام. من گاهی میشنم فکر کنم واقعا این مردم که با حد اقل عقل که همون حد اقل شرع است میتونن خیلی این کار رو نکنن، خیلی این کار رو به امید نتیجه میکنن و پیداست که هیچ نتیجه نیست، هیچ نتیجه نیست. اگه خدا بصیرمون کنه فقط دنبال نتیجه حقیقی باشه. میبینی خیلی این کار رو نباید. من عرض کردم تو بحث اون نامه سیاهی که نفج البلاغه، اینقدر که امیرالمومنین به پسرشون تشویق به ترک دارن، تشویق به عمل نده. خیلی کارا رو نکنین که کار حسابی بکنین. دقیقا که اصلا زهد صفت بسیار خوبیه. زهد یعنی خیلی دورده شلوغ نکن. زهد یعنی اگه دورده شلوغ نکنی فقط کار رو نتیجه میکنه. وقت شیطان درست عکسه اینه. اینقدر کار برای ما میسازه و هی نتیجه برای ما میتراشه که وقتی سر حساب شده نیم هیچ نتیجه نمیشه. فقط کرد اینقدر بچی بسی آیا ربطش هم هم خیلی دارم کنید داره به هم ربط بریم ببینید چی میشه. آیه سیره که دیگه میشناسیم، مشهور آیه های قرآن در سوره فرقان همین آیه است. اصلا من به یه اعتبار میخوام بگم فرقان، سوره فرقان تمام اون نبض و منحنی های کل قرآن توش هست. وقت میگه فقال رسول، اونجا گفت ای کاس چی را میگرفتم راه رسول. وقت اینجا رسول میگه که ای پروردگار اینها قرآن رو نگرفت. یعنی پس راه رسول همون راه چی بود؟ قرآن مشخص. فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. میگه که قیامت چه؟ معلومه وقتی پرده ها میره عقب، بحث قیامت هست. که ای پروردگار قوم من این قرآن رو، هذا القرآن، معلومه که اونجا قرآن یه تجسم معنوی عجیبی داره، لفظی که نیست، اونجا مقام تمثل غیبی است، همونه که شب قبل بر قلب پیامبر نازل شد، همونه که بعضیا باش معاشقه میکنن. با قرآن افراد معاشقه میکنن، اما با الفاظ کسی معاشقه نمیکنه. لفظ که لفظ اعتبار است. قرآن یه مقامی داره که خدا کمک همه اون بکنه که نورش به قلبمون بخوره. اون مقامی است که اگه کسی بهش به قلبش خود دیگه نمیتونه بکنه. الفاظ و نحو و تجوید اینا همش اعتبار است، اینا لفظ است. اون مقام امام یه جا می فرمان دیگه در ظاهرن این بحث اخلاص که در کتاب آداب و صلات دارن خیلی ناراحت. جد حیف نیست که این مقام قرآن را با این همه عظمت، میگن یه حیله شیطان است که ما را گرفتار ظاهر قرآن فقط بکن. یه جمعی فرمان از این همه عظمت قرآن یه دهی فقط در حد تجوید ازش استفاده میکن. یه جمعی فرمان علمای تفسیر در حد لغات و اعراب ازش استفاده میکن. نه، هیچ کدوم قرآن نیست. فرمان اگه به قرآن کشیده نشه نه یه خیادیه، مرا سید میکنه میرو باید. البته مقدمات خوبیه، کس نگفت مثل سخن گفتن، نفس سخن گفتن که چیز بدی نیست، ولی محتواش اگه درست نشه نفس سخن گفتن نمیتونه خودش به ذات مطلوب باشه. وقال الرسول، مقام رسول پس چی بود؟ مقام قرآن. میدونید که قرآن انه لتنزیل رب العالمین علی قلبک نزل بهی روح القدس علا قلبه که، حالا مضمون آیه یادم نیست، به قلب تو این قرآن نازل شد. تنزیل رب العالمینه، نزل به روح الامین، روح الامین به وسیله این قرآن نازل میشه علا قلبه که لتکونه من المنذرین، تا تو بیدار کنی مردم را از قصه. خب پس قرآن مقامش مقام نزول بر قلب رسول. حالا خود رسول الله به ریش و گوشتن یا به مقامشون؟ ریش و گوش که رفت. پس مقام رسول هم قرآن است. پس تبیل رسول را گرفتن یعنی قرآن را گرفتن. پس حالا پیامبر روز قیامت گله می کنن که قوم من این قرآن رو محجور که من گاهی که این آیه رو کنم به خدا قسم اون چنان محزون می شن. این چنان غم عجیبی میگیردم که وای، چون من مطمئنم که رسول الله صلوات الله علیه و آله این گله را به ما میکنه. میدیم که حزن این دنیایی خب یعنی یه پیام آدم داره میشنوه که پیام برداره ایده. یعنی یه خورده آدم دقت کنه، یعنی شما نمیشنوید که داره میگه این قرآن مهجوره. این قرآن مهجور نیست، بهش عمل نمیشه. میگن آقا مثلا آقا مدیریت صنعتی یعنی مدیریت رسول الله کرد. تمام اینها از دوری از قرآن به وجود اومد. حوصله میخواد، جلسه ها باید گذاشت. تا قرآن داشتی مدیریت داشتی، ولی مدیریت قرآنی میدونم قاهی گفت که مثلا با مدیریت قرآنی چطوری میشه مثلا نه چرخ نقاله را بزن دستور داد. نه آقا، اینها ابزار است. مثل اینکه یک میگه با قرآن چطوری میشه راه رفت. گوش کن، من بزن مثال بزنم. ائمه را میرن، من و شما را میزیم، اما اونا با قرآن را میرن. از کجا میرن؟ چطوری میرن؟ روح همین بدن امام یه ذره غذا اضافه نمیکنه، یه ذره بیجا این بدن مزاحم نیست. این بدنش، یعنی خود سیستم، یعنی سیستم مکانیکی بدن. خودتون میدین عموما بدن ما از پرخوری مریض، حرص و هوس نمیذاره قلب یا اضافه میخوریم یا بی خود، یعنی خوشمزدگیش هم میخوریم، انرژیش هم نمیخوریم. خدا کاری کرده که غذایی که برای ما مفیده خوشمزدن باشه. من گاهی به دوستم میگم، میگم فکری هم خدا چی گندمه به این خوشمزدگی آخری برنج آخری که چی داشت. حالا طبع بنده از میالش یا گاهی چادم میتونه دیدیم دیگه، گاهی خدایی که شیر آفری، شیر لبن، فکری هم دیگه مثلا چه گوسفند آفری که کباب کن، نمیگم میسواری. دیدیم وقتی آدم مثلا گوسفند کباب میخوره این حوض چه شعله میکشه، افتت ها میگیره در این چند دونم شاید هم افراط میکنه. ولی گاهی مثلا یه غذا ساده حریمه، انگار حوض در اختیار آدم تهی میخواد عربده بکشه، بیرنگ و بیرمق یه گوشه نشسته است، بیکار نیست ها، اما یه وقت میارش به میدون عربده میکشه. کار نده این شاهانه بیچاره. من بارها عرض کردم، من اینم یعنی که اینقدر بد بودم که چی کار میکرده. من آقا در صفرش مرغ بریان بوده است. ما مهمونی هم معمولی من حالا یعنی شد. به قول اون آقا گفت چی؟ شما فهم میگه اون چه برای پدران ما تجمل بود شده از زندگی ما. اولین بار که توی اسلام گچ به دیوار کشتن قوقا شد. تلخه این کار کرد در مصر، تازه تو مدینه و مکه و اینا نبا، گچ به دیوار کشتن، نه گچ کاری ها، گچ به دیوار. آقا تلخه یه خونه ساخته گچ به دیوار کشتن بیقیر. بیا من نمیده هم تو گاهی آدم فکر میکنه چی شد بشر رو بوده شد به وسیله حوضش. وقت چی شد؟ وقت نتیجه این شد که یه علامه طباطبایی داشت. ما باید یه علامه طباطبایی داشته باشیم، نه که بقیه رو بوده شدن تو دنیا. بقیه یعنی گرفتار دنیا شدن. حالا چی میشد که خیلی اینا که ما نداریم مشکل داریم، و چی میشد خیلی اینا که داریم نداشته باشه اما قرآن داشته باشه؟ واقعا مستانه شما فکر نکنید. من خودم گاهی کلی وقت من، اینا کی باید جواب بده روز قیامت، کلی وقت من گرفته میشه. همین دیشب بود واقعا دلم میخواست که دعا ما بخونم، بعد مجبور بشم برم کتاب بخونم که معلوم بشه چقدر بد یا بده، که وقتی میخوایم بگم قرآن خوبه بگم آقا به این دلایل این بدیا بده. و این وقت ما از بین داره میره. خب یه راهش هم اینه که بیان این قرآن چقدر خوبه. خیلی آقا حالا شکمان شده. حالا شاید بگو حالا تو اینا که میگوی قرآن است، به قرآن قسم اگه اینا که من میگم قرآن باشه، من میخوام از این قسمم روز قیامت استفاده. اینا که میگم اصلا اینا هیچی مثلا قرآن چه اینا نیست، اونی که قرآنه که نمیشه گفت. قرآن فقط ما در روایت داریم که روز قیامت قرآن دست نخورده است. ولی بالاخره من مطمئنم این علامه طباطبایی رحمت الله علیه دیگه مثل یک کسی است که در یک جای خوش آب و هوا، بعد این پنجره را مثلا حالا خود حضرت علامه، نمیخوام بگم مقام فهم مطلق قرآن ابدا من ادعا ندارم، ولی بالاخره یه بادی در المیزان از قرآن هست، اینجور فکر میکنم این مدتی که من با المیزان زندگی میکنم گاه یه نسیم از غیب به این آیات خورده است، یه فهمی ایشون داره. از این تفسیرها رو دیدین، من نمیم جا کجاش تفسیره، آقا این زمین به اینجا میخوره و این لغت معنیش این است، تمیمیه اینو میگن ده بخشیه اینجور میگن ده کوفیه، آقا پس کوب کی بفهم قرآن کو؟ دقیقا قرآن رو پشت لغات قرآن قایم کرده استاد عزیزمون آیت الله جوادی، گاهی تو حرص میگفتن بمیدن که با ادبیات که قرآن نمیشه فهمی، این به معنای عکسش نیست، به معنای این نیست که بی ادبیات میشه قرآن فهمیدا، یعنی یه کاری باید کرد، کشفش کرد. اینا که من میگم نمیدونم چیکار، من خودی با آدم، من خود آدم کور چطوری میخواد از نور وصل کنه، همینطور خدا میدونه، فقط ممکنه است که ما مدتی که با قرآن باشیم بفهمیم یه نوری پشت این قضیه خواهد. حالا وقت خودمون این ور اون ور گرفتیم، گفت افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خاک گرفته، یه همچه دقیقا یک مزرعه بهمون دادن که بخاریم حلوش نشستیم خاریدیم، آبی که آمده است که مزرعه ما را روش بده مزرعه ما را از بین، اما خوابیدیم. اون مگه این خواب نیست که ما همه وقت ما شد. قرآن چیز عجیب، محجور بودن قرآن انواع داره، شاید انشاءالله خدا کمک میکنه جلسه آینده این محجور بودن قرآن را بگیم. من خب یه نتیجه بگیرم، بدونید آقا یه معشوق داریم و ولش کرد، یه معشوقه یه نا من گاهی شرح شرح حال حضرت فاطمه زهرا دیگه سلام الله علیه و همین انسان دم فرماد تاریخ که حضرت عموماً شبها با قرآن بسر یه لحظه منقلب شده، آخه این بزرگان در اون افق بلند چی میگیرن از این قرآن که نمیتونن ول کنن، اما راحت ول میکنن. حضرت عموماً شبها با قرآن بسرمند، اینی فقط از باش میخوندن اون معشوقی را گیر میشه. در روایت داریم حضرت امام صادق میفرماد گاهی یه آیه را از سر شب تا صبح راوی میگه، حضرت میخون یه آیه را، نه یه سوره، و دیو قش میکرد. بعد که به هوش میمدن ازشون پرسیدن یا نه رسول الله چی شد، فرمودن اینقدر تکرار کردم تا به جایی رسیدم که از خود صاحبش گرفت. یعنی حالا این قرآن ها، حالا ما که نمیگون ما اون کار را بکنیم، ولی واقعا اینقدر با واسطه و بی تفاوت نسبت به قرآن نسبت به جوانت رو بکنیم.